به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی و با عرض تسلیت ایام امیدوار هستیم که فرصت کنیم برنامه امشب و امروز روی خط خبر رو شنونده باشید. اما در برنامه کافه خبر روی خط خبر امروز به اتفاق خبرنگاران همکار برنامه سه موضوع رو بررسی می‌کنیم. موضوعاتی در خصوص مصاحبه تخصصی کسب پروانه اشتغال روانشناسی، موضوع داغ گرانی مسکن و همینطور مطالبات شرکت‌های واکسن‌ساز. پیام‌های شما شنوندگان گرامی به شماره 30102 هم می‌تونه ما رو در ارائه برنامه مطلوب کمک کنه. اما موضوعاتی که به طور خاص در برنامه روی خط خبر امروز بررسی میشه، اولین سوژه ما حذف مصاحبه تخصصی برای کسب پروانه اشتغال روانشناسیه، دومی سوژه به عهده سهند اینالو روزنامه‌نگاره و قرار موضوعی با این تیتر رو بررسی کنه، هشدار درباره بی خانمانی شهروندان و گرانی مسکن. پیگیری سومی سوژه هم به عهده سجاد وهابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیماست با این عنوان: چرا مطالبات شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا پرداخت نمی‌شود؟ همکاران ما در این برنامه حمید فروزنده هماهنگی، آقای مهندس محسن فراهانی صدا بردار و محسن کریمی تهیه کننده. سو 3 دقیقه اینجا روی خط خبر.
کاسبی روانشناس نماها در شبکه‌های اجتماعی، افرادی که بدون هیچ تحصیلاتی در زمینه روانشناسی مشاوره میدهند. من با همسرم یه مدتی مشکل خوردم، از دکتر یه وقت مشاوره میخواستم.
شما واریزی رو که انجام بدین چشم، بعدش من شماره تماس میدم خدمتتون.
دکتر پروانه سازمان نظام روانشناسی هم دارن دیگه،
ایشون فوق لیسانس مهندسی نفت دارن، در زمینه روانشناسی و عرفان مطالعات آزاد داشتن.
تحصیلات روانشناسی دارید شما دیگه، درسته؟
نه مدرک خاصی ندارم، من تو زمینه متافیزیک خیلی دوره دیدم، لیسانس نرم افزار کامپیوتر هستم. خب مدرکش به چه درد من خورد الان که مشاور هستم؟
خب اصل خبر رو خدمت شما تشریح کنم. ماجرا اینه که شرط داشتن مدرک روانشناسی و مشاوره در حداقل 2 مقطع تحصیلی لیسانس و کارشناسی ارشد و قبولی در مصاحبه حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره حذف شده. یعنی از این به بعد فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد روانشناسی میتونن با هر مدرکی که حالا لیسانسشون هر مدرکی باشه، میخواد مکانیک باشه، میخواد ریختگری باشه، بدون اینکه در مصاحبه احراز صلاحیت تخصصی شرکت کنن، پروانه اشتغال رو میگیرن و میتونن مشاوره بدن و یک روانشناس هستن. در ارتباط با این موضوع خب به هر حال انتقادهای زیادی مطرح شده، به ویژه از طرف جامعه روانشناسی سازمان نظام روانشناسی. در ارتباط با همین موضوع گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، و آقای دکتر بهزاد وحید نیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهسیسی. فعلا ارتباطمون با آقای دکتر وحید نیا برقراره. آقای دکتر وحید نیا سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی خانم شهبازی و مخاطبین محترم برنامه. تشکر عرض میکنم. ایام سوگواری
ما هم همینطور. آقای دکتر، شما خودتون روانشناس هستین و در مجموعه سازمان بهسیسی فعالیت میکنه با عنوان یک مشاور و روانشناس. زمانی که این تصمیم توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در واقع گرفته شد و در قالب یک مصوبه هم ابلاغ شد، واقعا تصور ذهنی خودتون راجع به این مسئله چی بود؟ ما به عنوان یک فرد عامی و یک شهروند عادی با خودمون میگیم که چطور یک فردی که حالا لیسانس مکانیک داره میاد 2 سال روانشناسی میخونه میتونه مشاوره بده، میتونه روانشناس بشه؟
بله، عرض کنم خدمتون که طبیعتا مستحضری تصمیمات هیئت مقررات زدایی بحث انطباق فرایندهای جاری با قوانین مدرکه شدن. طبیعی است که مواردی که اونجا مطرح میشه مرتبط با قوانین جاری، حقوق مراجعین و آنچه که این قانون پیاده شود شامل اینها خواهد بود. پس طبیعی است که اونجا صحبتی که می شود برمیگرده به قانون پایه سازمان روانشناسی و دقیقا اونجا هم ظاهرا جزئیات مربوط به در واقع داشتن 2 مرحله رو اونجا ما مطرح نکردند. و البته من باید عرض بکنم که توی نظام های صنفی رسیدم به پختگی یک اصله، یعنی به موضوع همه نظام های صنفی به پختگی میرسن و فرندهاشون، سازگارهاشون رو، الزاماتشون رو اصلاح میکنن به تدریج. ولی یعنی که اونجا بحث میشه طبیعتا قوانین موجود و حقوقی که از به تبع قوانین بر مردم ایجاد میشه رو مورد بحث قرار میدن. البته سوای قانون به نظرم 2 موضوع دیگر هم در خصوص این مسئله باید ما بهش توجه بکنیم.
بله.
وضعیت موجود کشورمونه، سوم مصلحت کشوره. یعنی الان قانون از به نظر من چیزی که اونجا مصور شده دقیقاً چیزی که توی قانون نوشته شده پس انطباق دارد، اما حالا وضعیت موجود کشور چه هست؟ خب همه ما میدونیم که
از چه جامعه میفرمایید، تعداد روانشناس یا نیاز جامعه به روانشناس؟
هم نیاز جامعه به تعداد روانشناسان بیشتر، هم نیاز به توسعه فضای کسب و کار کشور برای روانشناسان.
خب الان آماری که راجع به تعداد روانشناس در کشور داده شده 50,000 نفر هست، یعنی تمام کسانی که با مجموعه سازمان روانشناسی کار میکنن، در قوه قضایی فعالیت دارن، همینطور در سازمان بهسیسی، معتقدن که همین تعداد کافیه، یعنی متناسب با جمعیت 85 میلیون نفریمون.
ببینید 2 استاندارد وجود داره. یک، اگر که ما برنامه های ارتقایی رو بخوایم بچینیم، یعنی که جامعه روانشناسی به بحث بهزیستی روانشناسی فکر کنه، پس خدمات پایه رو شامل خواهد شد، خدمات ارتقایی رو شامل خواهد شد. ما اینچه که توی استاندارد های ارتقایی دنیا هم بهش فکر میکنن که در محلات مختلفی اینها رو توسعه بدن، به ازای هر 20,000 نفر یک روانشناس بخوان مستقر کنن. پس با این ملاک ها به نظرم میرسه که برای توسعه این حرفه ما برنامه‌ای زیادی رو پیش رو خواهیم داشت. نکته دومش اینه که الان هم خود متقاضیان دانش آموزی این حرفه که میخوان وارد این فضا بشن خودشون هم با سردرگمن. یعنی ما هم تو وضعیت موجود اقداماتمون در بحث سازمان نظام روانشناسی به نحوی نبوده که این
بله.
در واقع پاسخ‌ها رو مطلوب به موقع دریافت کنن. و
پس شما میفرمایید که سازمان نظام روانشناسی به نوعی ضعیف عمل کرده و اگر
به نظرم با سابقه 20 ساله که این مجموعه پیدا کرده روش‌های متفاوت و روش‌های متفاوت رو بچینیم تو که در همه جای دنیا در واقع شاهد اون هست.
چون ماهیت ماجرا رو که بررسی می‌کنیم، یعنی اگر یک نگاهی داشته باشیم به مصوبه هیئت مقررات زدایی، خب اونا به قول شما کار غیرقانونی اینجا صورت نگرفته. هر آنچه که قانون مقرر کرده داره اتفاق می‌افته و یکی از دلایل اصلی که این مصوبه تصویب شده اینه که در واقع فرایند صدور پروانه تسهیل بشه و اینقدر پشت نوبتی نداشته باشیم. و مسئله دیگه اون اشتغال زایی و نیاز جامعه به روانشناس بوده.
اما محور سوم رو بهش میرسیم با این فرمایش شما که عرض میکردم که چه چیزی به مصلحت هست. درست قوانین رو توی کشور داریم که مسیر پیش رو کاملا شفاف کرده و مجموعه نظام صنفی که با پختگی فکر میکنه که با پختگی وقتی میرسه باید روش های دیگری استفاده بکنه یا روش های تخییرانه تری رو به کار ببره تا آدم های سالمتری وارد این عرصه بشن. اما حالا چون اقدام به اصلاح قوانین نکردن، اقدام به تغییر فرآیند و سازوکارهای موجود نکردن، فعلا کشوری پاسخی رو برای این همه متقاضی موجود داشته باشه. نکته سومش مصلحت مردم هست، مصلحت کشور هست. طبیعتاً بر اساس مطالعاتی که توی مرکز راهبری سلامت روان سازمان هم انجام شده، تجربه‌ای که توی دنیا وجود داره، روش‌های چندان سهل‌گیرانه رو ما توی دنیا نداریم برای ورود به خدمات اجتماعی از جنس روانشناختی.
درسته، خیلی ممنون.
اونجا هم برای سازوکارهای مختلفی دیده شده، آزمون‌های مثلا
تشخیص سلامت
دارن، برنامه‌های پاسکی رو دارن، بحث کارورزی رو پیش رو دارن، یعنی به نحوی روش‌های مختلفی دیده شده، شرایط پایه آموزشی براشون گذاشته شده.
بله ممنونم.
افراد شناخته شده و در واقع توانمندی باشن که وارد این عرصه میشن.
تشکر.
بگم که تو سه تا محور به نظر من باید موضوع بررسی بشه.
درسته.
و مجموعا باید سهم خودش رو بپذیره. قانون فصل خطاب هست، باید اجرا بشه. وضعیت موجود اقناع کننده نیست، راضی کننده نیست، بایسته که ما روش رو و در واقع سرعت پاسخدهیم رو متناسب با نیاز روز بکنیم. و سوم این که دوستان عزیزمون در مجموعه دولت و در مجموعه مجلس و حتی قوه قضاییه که دلسوز مجمع هستن، احتمالاً باید نگرانی‌های مجموعه صنفی رو
در نظر بگیرن. بله.
و بله، تا جایی که ممکن هست در نشست‌های کارشناسی تا شرایط مناسبتری رو فراهم کنن.
بله.
تا از دقیقا قربال‌های پایه رو انجام بدن.
خیلی ممنونم از شما.
و کار رو پیش ببرن.
ممنونم. همچنان در خدمتتون هستیم آقای دکتر وحید نیا. اما میخوام صحبت رو با آقای دکتر فریبرز دورتاش آغاز کنم، دبیر شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ایران. آقای دکتر دورتاش سلام عرض میکنم. آقای دکتر صدا ما رو دارین؟ دکتر دورتاش
سلام دارم خدمت جناب.
خدمتتون هستیم آقای دکتر. در ارتباط ما همین مصوبه هیئت مقررات زدایی، تا اونجا که اطلاع دارین سازمان نظام روانشناسی اطلاعیه‌ای رو صادر کرد که هر نوع تغییر در قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی صرفا به عهده مجلس و نظر هیئت مقررات زدایی برای سازمان نظام روانشناسی هم قابل اجرا نیست. ظاهرا این اطلاعیه هیچ ثمره‌ای نداشته، همینطوره؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت و همینطور همکار گرامی جناب آقای دکتر وحید نیا. این مناقشه‌ای که فرمودید واقعا خب جای بحث‌های خیلی طولانی تر داره.
بله.
که آیا ما مثل بقیه اصناف همین که بیان وارد یه درگاه اینترنتی بشیم و حداقل مدارکی که بر اساس قانون مورد نیاز هست اینها رو بارگذاری کنیم و بتونیم مجوز بگیریم، خب این واقعا راحت ترین کار هست، یعنی منطقا باید اینطور باشه. ولی آیا حوزه روانشناسی و روانشناسان که ما در کشور تربیت میکنیم، آموزش عالی ما و دانشگاه‌های متعدد ما، اون کف صلاحیت حرفه‌ای رو دارن که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به نظر میاد اینکه علوم روانشناسان از این در واقع شیوه استقبال کردن به خاطر سختگیری‌های خیلی غیر عادی بوده که سازمان نظام روانشناسی برای صدور مجوزها که کمیسیون تخصصی داره و به دلیل اون سختگیری‌های زیاد از این استقبال کرده. من میخوام بگم هر دو مورد شاید ایراد داره.
خب آقای دکتر، این مصوبه زمانی که حالا در واقع کسانی که به هر حال حامیش هستن احسان نظرهایی که میکنن شاید به قول شما درست باشه، یکی از دلایلی که باز مطرح شده اینه که اومدن و خواستن که اون بحث تشخیص صلاحیت، اون مصاحبه رو در اصل به عنوان یک امضای طلایی دیدن، یعنی مصاحبه کننده تشخیص میده که از من نوعی سوال آسان‌تری بپرسه یا سخت‌تری. در اصل اگر از یک طرف دیگه به ماجرا نگاه کنیم، به این صورت میشه گفت که صلاحیت استادان حاضر در کمیته‌های تخصصی هم زیر سوال رفته.
بله، من خدمتون توضیح بدم. ببینید، ما اگر در مقایسه با سازمان نظام پزشکی حساب کنیم، چون دانشگاه‌های وابسته و علوم پزشکی کف توانمندسازی حرفه‌ای و استانداردهای علمی رو دارن، بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن افراد، اونها این سختگیری‌ها رو ندارن، فقط باید یه دوره تر بگذرونن که قوی تر بشن و آماده بشن که به طور مستقل هم بتونن کار بکنن. ما در روانشناسی این مشکل رو داریم. الان ما قانون مجلس به ما نگفته مصاحبه کنه و من با مصاحبه کردن در سازمان نظام بارها مخالفت خودم رو اعلام کردم و بسیاری از اعضای شورای مرکزی هم مخالفن. ولی این که چرا این اتفاق میفته، چون دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه‌های غیر انتفاعی که حداقل صلاحیت ندارن، مثل برخی از واحدهای دانشگاهی دولتی، برخی از واحدهای پیام نور، برخی از دانشگاهی جامعه علمی کاربردی و غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد، اینها حتی یک استادیار ندارن ولی دارن دکترا تربیت میکنن. خب
آقای دکتر، بله، شما فرمودین که مجلس اصلا یعنی نمیتونه یا نگفته یا نخواسته که تغییراتی رو اعمال کنه، اما اعضای هیئت مقررات زدایی رو نمایندگان مجلس انتخاب میکنن و هدف اونها هم اجرای همون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. میشه گفت که مصوبه هیئت مقررات زدایی یک جورایی اون دخالت غیر مستقیم مجلس رو در تشکیلات سازمان نظام روانشناسی نشون میده.
خب بعضی وقتا که این قوانینی که در واقع برای نهادهای خاص در مجلس تصویب میشه، ممکنه یه مقدار مغایرت ایجاد بکنه به لحاظ حرفه‌ای.
بله.
مثلا برای تسهیل ازدواج الان ما مرکز مشاوره ازدواج رو داریم که قوه قضاییه میده و واقعا یکی از چالش‌های ما، یه بخشی از چالش‌های ما با سازمان محترم بهزیستی هست. ولی من میخوام بگم که واقعا از این تریبون استفاده کنم، چون من گفتم که از این در مجموع بدنه روانشناسی استقبال کرده. بعضی از کمیسیون‌های ما واقعا به دلیل مشکلاتی که دارن، من گفتم مجلس به ما نگفته، گفته
درسته.
شما باید از صلاحیت حرفه‌ای اینها در واقع اطمینان پیدا بکنید. صلاحیت حرفه‌ای ما فرضمون بر اینه که اون دانشگاهی که مجوز گرفته از شورای گسترش وزارت علوم اون کف استاندارد رو داره،
یعنی اون رواله تغییر میکنه، یعنی مصاحبه هست میشه ولی از یک سری روش‌های دیگه این صلاحیت احراز میشه.
الان ما در آخرین مصوبه شورای مرکزیمون داریم که اعضای هیئت علمی رو از مصاحبه معاف کردیم، افرادی که سه مقطع تحصیلیشون روانشناسی هست، یعنی در دانشگاهی که حالا ما یه در بعضی از رشته‌ها حتی یه اعتبار سنجی هم کردیم، اینا رو پیشنهاد
بله.
معافیت
آقای داریم. دکتر عذرخواهی میکنم، اگر اجازه بدیم ما انشالله بعد از لحظات ملکوتی اذان مغرب در خدمتتون باشیم، همینطور در خدمت آقای دکتر وحید نیا. اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علیا ولی الله. اشهد ان علیا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما هموطنان محترم با ادامه روی خط خبر در خدمتتون هستیم. گفتگو می‌کردیم با آقای دکتر دورتاج دبیر شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی ایران و آقای دکتر وحید نیا مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهسیستی. صحبت‌های آقای دکتر دورتاج ناتمام ماند. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. ما تقریبا 2-3 دقیقه میخواییم با شما و آقای دکتر وحیدنیا صحبت کنیم. من فقط میخواستم با اجازه شما یک برگشت بزنم به صحبتهای آقای دکتر وحیدنیا که در ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم. ایشون بر این در واقع نظر بودن که اگر سازمان نظام روانشناسی در صدور پروانه اشتغال اگر سرعت عمل داشت، شاید هیئت مقررات زاده چنین مصوبه ای رو تصویب نمی کرد. بفرمایید الان کمترین زمان صدور پروانه اشتغال چند وقته؟ چند ماهه؟ چند ساله؟
بله آقای دکتر وحیدنیا کاملا درست گفتن. الان در کمیسیون های ما متفاوت عمل میشه. تقریبا تنها کمیسیونی که به روز هست در سازمان نظام روانشناسی کمیسیون روانشناسی تربیتی هست که مسئولیتش با بنده است.
بله.
این کمیسیون تقریبا الان رسیده به زیر یک ماه. فرآیند اداری، یعنی ما اصلا در نوبت در این کمیسیون نداریم. متاسفانه کمیسیون های در واقع که کمیسیون روانشناسی سلامت و روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی ما اینها بالای 2 سال هست. و مخصوصاً ارشد که قطعاً بالای 2 سال حالا تلاش کردن دکترها رو بیارن زیر 1 سال و به نظر من صلاحیت افرادی که در رشته روانشناسی سلامت درس خوندن شاید به مشاوره اینها نزدیکتر بشن، چون ما اینجا اصلا ارشد نداریم.
الان با این مصوبه دیگه این زمان صدور پروانه اشتغال کمتر میشه در کمیسیون‌های مختلف.
من امیدوارم در واقع این مصوبه حداقل یه تلنگری رو به اعضای شورای مرکزی داده که بیان بگیم دانشگاه‌های خوب رو معاف کنیم از مصوبه، چون این یک تصمیم داخلی بوده، یعنی مجلس به ما نگفته مصوبه کنیم.
خب الان آقای دکتر این مصوبه‌ای که به هر حال ابلاغ شده و مکلف هستین که اجرا بشه دیگه هیچ چون و چرایی نداره دیگه، بعد اجرا کنید.
البته متاسفانه یه جوری تفسیر شده از قانون که باید شورای مرکزی این مصوبه
بله.
رو بپذیره.
گفتن که اگر که نشود سازمان نظام روانشناسی با دادگاه طرفه.
من به نظرم هر کاری که اگر یا هر کاری که منجر به تسهیل بشه، من واقعا الان بعضی از افراد که صدای ما رو میشنون در کمیسیون سلامت و بالینی بعد از 2 تا 3 سال توی نوبت 2-3 بارم در مصاحبه اینا مردود میشن و این بسیار خطرناکه. واقعا هر این عامل باعث شده که یه مقدار سازمان
بله.
نظام بیشتر جدی‌تر.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، عذرخواهی میکنم چون فرصتمون خیلی کمه. آقای دکتر وحید نیا، شما هم در عرض خواهش میکنم که 1 دقیقه بفرمایین که تصمیم و مصوبه هیئت مقررات زدایی میتونه تهدید سلامت روان مردم باشه، اینکه از هر رشته شما میتونید ارشد روانشناسی بگیرین و مشغول به کار بشید.
طبیعتاً هیئت مقررات زدایی منافع ملی رو توی صدور مجوزها لحاظ خواهد کرد. دو تا اقدام رو به نظرم برای اینکه این تبدیل به تهدید نشود و مجموع سازمان نظام روانشناسی لحاظ بکنه، یکی این که سریعا باید پیشنهادات قابل اجرا و منطبق با قانون رو سریع جایگزین بکنه و خب میدونید که عدم تنظیم در واقع سلب اختیارات مجموع سنفی رو خواهد داشت به دنبال خواهد داشت. پس این اقدام برای حفظ منافع عمومی و ملی به نظرم لازم هست. دو اینکه تمرکز بر پروانه‌های فردی رو همچنین که در قانون بهش دیده شده به جز صدور مجوز مرکزی خلاف قانون باید توی دستور کارش داشته باشه. و سوم این که بایستی که اقدامات مربوط به اقدامات تقنینی رو، یعنی که تکمیل قانونی اصلاحات قانونی رو خیلی سریع
جدی بگیره و اجرا بشه.
سیستم های بعد دیده
ممنونیم از شما.
در مجموع مرتبطش ببرم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر وحید نیا که با این برنامه همراه بودین. تحلیل شما رو شنیدیم و از آقای دکتر دورتاج هم خیلی ممنونم که در غیاب آقای دکتر حاتمی با ما همراه بودن. شبتون بخیر باشه.
شب بخیر. خدا نگهدار.
دومی خبر روی خط خبر، هشدار درباره بی‌خانمانی شهروندان و گرانی مسکن.
بیرونیم
دوشکمون زمین خداست و پتمونم آسمون خدا.
از شبها و روزهای خیابان تا مرگ دوستانشان برای ما گفتند، کسانی که به دنبال سرپناه میگردند.
بچه دوست دارم بیان خوابگاه.
سرپناهی که مددکاران به آنها معرفی میکنند.
اونایی که زیاد نمیاد بیشتر باید باهاشون صحبت کنیم که متقاعد بشن.
بیکار بودن، ول بودن تو خیابون، آقا راهنمایی کردن اومدم اینجا.
وضعیتی که خودمون کار قبلی داشتیم از دست دادیم به خاطر اون بوده اومدیم اینجا،
جایی که امکانات اولیه را در اختیارشان میگذارن.
ما پذیرش میگم میفرستیم داخل که دوش و خدمات اولیه سرپناهش بهشون ارائه کنیم.
بچه اینجا خیلی آرومن.
سهند اینانلو روزنامه نگار موضوع گرانی مسکن رو در روی خط خبر پیگیری میکنن. سلام.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از شما. خانم شهبازی، من یه مقدمه عرض بکنم و بعد در خدمت مهمانان برنامه باشیم. ما همیشه در واقع همواره تورم مسکن در ایران بالا بوده و تقریبا دوره‌ای نشده که بشه کنترل بشه. البته در مواقعی این شدت و ضعف داشته، اما متاسفانه از سال 96-97 به این طرف یک جهش بسیار زیاد و بزرگی داشته قیمت مسکن، خصوصا در کلان شهرها و خصوصا در تهران.